سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها همراه شما خواهم بود. نیروهای کرد کنترل بخش‌هایی از شهر سنجار را به دست گرفتند. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در میانمار با پیروزی در انتخابات به دهه‌ها حکومت نظامیان پایان داد. و جان جهادی مسئول اعدام قربانیان گروه خلافت اسلامی هدف پهپادهای آمریکایی قرار گرفته است. نیروهای کرد توانستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند و عملیات پاکسازی این شهر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شورای امنیت کردستان، نیروهای کرد توانستند صبح روز جمعه کنترل کارخانه سیمان، چندین ساختمان دولتی و بیمارستان سنجار را به دست بگیرند. عملیات برای آزادسازی سنجار از روز پنجشنبه 21 آبان ماه و با حمایت نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا آغاز شده بود. سنجار در تابستان گذشته به دست نیروهای خلافت اسلامی افتاد و شماری از ساکنان آن که ایزدی بودند کشته شدند یا به اسارت این گروه درآمدند. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی برنده انتخابات پارلمانی میانمار شد و به ده‌ها سال حکومت نظامیان در این کشور پایان داد. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات میانمار، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی اکثریت لازم کرسی‌های مجلس را به دست آورده و می‌تواند رئیس جمهوری بعدی کشور را انتخاب کند. خانم آنگ سان سوچی به لحاظ قانونی از تصدی مقام ریاست جمهوری منع شده است. با این وجود، حزب تحت رهبری او می‌تواند دو نامزد از سه نامزد لازم برای تصدی این مقام را معرفی کند. مقامات آمریکایی اعلام کردند در یک حمله هوایی که توسط پهپاد انجام شده توانستند محمد انوازی معروف به جان جهادی را هدف قرار دهند. محمد انوازی شهروند بریتانیاست و در ویدیوهای سربریدن قربانیان گروه موسوم به خلافت اسلامی نقش جلاد را ایفا می‌کرد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون با اعلام این خبر گفت که پنتاگون در حال ارزیابی نتایج این حمله هوایی است که در روز پنجشنبه و در رقه در سوریه انجام شده است. بنابر گزارش ها هنوز هیچ شواهدی مبنی بر کشته شدن این عضو گروه موسوم به خلافت اسلامی در دست نیست. محمد انوازی در کویت به دنیا آمده، در خانواده ای مرفه در لندن بزرگ شده و تحصیلاتش را در رشته برنامه ریزی کامپیوتر در لندن تمام کرده است. رئیس جمهوری ایران گفته است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی روزی آزاد خواهند شد. یک خبرنگار روزنامه ایتالیایی کوریر دلاسرا از حسن روحانی پرسیده است: شما دو سال پیش وعده دادید که رهبران جنبش سبز موسوی و کروبی آزاد خواهند شد، آیا همچنان به وعده خود پایبندید؟ در پاسخ به این پرسش آقای روحانی تنها به این پاسخ بسنده کرده که آنها روزی آزاد خواهند شد. آقای روحانی همچنین در مورد شهروندان آمریکایی زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست گفته است که این مسئله به قوه قضاییه مربوط می شود و نباید آن را با مسائل سیاسی مرتبط دانست. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید وزارتخانه تحت نظر او تاکنون هیچ مجوزی به تکخوانی زنان نداده و نخواهد داد. آقای جنتی که برای دیدار با مراجع تقلید به قم سفر کرده است، این قبیل سخنان را شایعاتی خواند که علیه دولت حسن روحانی مطرح می شود. به گزارش اینا، علی جنتی در دیدار با آیت الله وحید خراسانی گفته است که شمار اندکی با دولت 11 مخالفند و با انحطاط اخلاقی، دروغ‌سازی و شایعه پراکنی وقت دولت را برای صدور تکذیبیه و روشن کردن اصل ماجرا می‌گیرند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید، به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در یک برنامه دیگه با شما خواهم بود. این هفته از تازه ترین پژوهش های جهانی خواهید شنید درباره تاثیر آلودگی هوا بر سلول های مغز و اعصاب.
ذرات معلق در هوا که باعث آلودگی میشن میتونه حجم مغز رو کم بکنه، مسن شدن مغز و زوال عقلی جلو بیفته.
یک خانه، یک زمین.
توی تازه ترین فصلنامه ها و ویژه‌نامه های علمی و زیست محیطی آمریکایی و بریتانیایی در ماه ژوئیه و اوت 2015 میلادی، چند پژوهش تازه مرتبط با اثر آلودگی هوا بر انسان منتشر شده که به گفته پژوهشگران نشون میده تأثیر مخرب آلودگی هوا بسیار وخیم‌تر و وسیع‌تر از چیزیه که تا امروز به آن رسیده بودند. پژوهشگران دانشگاه MIT و چند پژوهش دیگه زیست محیطی در این ماه از احتمال ارتباط آلودگی هوا با افزایش ابتلا به بیماری‌های مغزی گفتند. 1400 زن 70 ساله و مسن‌تر در یک تحقیق در طول چند سال بررسی شدند و دانشمندان تأثیر هوای آلوده را بر مغز آنها مطالعه کردند. پژوهشی مشابه هم بر 95690 فرد سالخورده تایوانی در 10 سال پیاپی انجام شده و دانشمندان متوجه افزایش تغییرات مغز آنها و افزایش خطر ابتلا به آلزایمر شدند. فرین کمانگر، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان تحلیل بهداشت عمومی دانشگاه دولتی مورگان در شهر بالتیمور در ایالت مریلند در آمریکا، به نتیجه یکی از مهمترین پژوهش‌ها در این زمینه اشاره می‌کند.
این مطالعه که در مجله معتبر آنالز نورولوژی چاپ شده نشون میده که ذرات معلق در هوا که باعث آلودگی میشن میتونه حجم مغز رو کم بکنه. به طور مشخص نشون داده این مطالعه که این کاهش حجم در ماده سفید مغز هست. ماده سفید مغز عمدتاً شامل راه‌های ارتباطی بین سلول‌های مختلف میشه. اگر این حجم کم بشه، حجم ماده سفید، باعث میشه که مسن شدن مغز و زوال عقلی جلو بیفته. این مطالعه نشون داده که اگر آلاینده‌های خاصی، بهشون میگن PM2.5، هر 3.5 میکروگرم بر متر مکعب زیاد بشن، باعث میشن که حجم مغز حدود 6 سانتی متر مکعب کم بشه. معادل این هستش که مغز 1 تا 2 سال بیشتر پیر شده.
بر اساس پژوهشی که ابن کراس، پژوهشگر در زمینه آلاینده‌ها و محیط زیست در دانشگاه MIT انجام داده و نتایجش از جمله در نشریه مادر جونز منتشر شده، ذرات معلق در هوا در محیط‌های مشخصی اندازه‌گیری شدند. ذرات حاصل از سوخت اتومبیل‌ها یا ماشین‌هایی که شبانه روز در خیابان‌ها و جاده‌ها و بزرگراه‌ها در حرکتند. ذرات ریز و بسیار ریز معلق در هوا که اغلب حاصل سوخت و گاهی سوخت ناقص ماشین‌ها هستند. اینها با مواد سمی سولفات، نیترات، یون‌های آمونیوم، هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین ترکیب می‌شوند و ما اونها رو تنفس می‌کنیم. بر اساس پژوهش‌های این دانشمندان، این ذرات می‌تونن باعث مرگ زودرس سلول‌های مغزی و عصبی و ابتلا به بیماری‌های رازآلود و هولناکی در انسان‌ها بشن. این ذرات که به دو دسته ریز و بسیار ریز تقسیم شدن، می‌تونن از راه بینی مستقیم به مغز برسند، اختلال به وجود بیارن و باعث بیماری‌هایی مثل آلزایمر و پارکینسون شده یا این بیماری‌ها رو در انسان‌ها تشدید کنند. هرچند گفته شده این تحقیق در مراحل ابتداییه، اما کالبد شکافی مغز کسانی که در محیط‌های آلوده‌ای زندگی کردند اثرات مشابهی رو نشون داده که احتمالاً باعث شکل‌گیری این بیماری‌ها شده. به دلیل اینکه بر اساس این تحقیق‌ها بیماری‌های مغزی با آلودگی هوا و کاهش و تحلیل توان ذهنی این افراد ارتباط مستقیم داشته. دکتر فرین کمانگر، رئیس و استاد بخش اپیدمیولوژی یا همه‌گیرشناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور در آمریکا، از تاثیرهای مخرب آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها میگه که در این پژوهش‌ها به آنها اشاره شده.
مطالعات نشون دادن که بیماری‌های قلبی عروقی زیاد میشن، سکته مغزی زیاد میشه، بیماری‌های ریوی زیاد میشه و بعضی سرطان‌ها زیاد میشه. به طور کلی این مطالعات نشون دادن که آلودگی هوا میتونه باعث بشه که طول عمر کاهش پیدا بکنه. یک زمانی میخواستن اثر آلودگی هوا رو بر سلامت و به خصوص سرطان بررسی کنن. بین 1900 تا 1950 سرطان ریه بروزش بسیار بسیار بالا رفت در کشورهای غربی و یکی از چیزایی که فکر میکردن عامل این باشه آلودگی هوا بود، ولی بعدن متوجه شدن که عامل اصلی سرطان ریه سیگار بوده. اینو تو دهه 1950 متوجه شدن، ولی الان که اون مشخص شده توجه ها به آلودگی هوا یک مقداری برگشته. در طول 20 سال گذشته مطالعات بسیار زیادی در مورد آلودگی هوا انجام شده. اینکه چه مقدار آلودگی هوا بالا بره، چه مقدار مرگ و میر بالا میره، و در اثر این مطالعات بسیاری از آثار مخرب آلودگی هوا بر قلب، بر مغز، بر ریه و بقیه ارگان ها مشخص شده و الان تلاش بسیار زیادی داره میشه در کشورهای غربی که سعی بکنن که این آلودگی هوا رو کم بکنن.
آلودگی هوا سال هاست که برای ایرانی ها اما موضوع بیگانه ای نیست. دست کم 7 کلان شهر در ایران هوای بسیار آلوده ای دارند. ریزگردها در خوزستان و ایلام، طوفان‌های شن در سیستان، آلودگی ناشی از فعالیت‌های کارخانه‌ها و مراکز صنعتی در اصفهان و عراق و اهواز و آلودگی کلان شهری مثل تهران. آلودگی‌های متفاوتی که همه در هوا پراکندند و استنشاق می‌شوند. اینها فقط مواردی هستند که در خبرها و گزارش‌ها مدام تکرار می‌شوند و اونقدر عادی شدند که دختران جوان در روز هوای پاک در زمستان 93 در خیابانی براش آواز میخونن تا مردم رو متوجه یک پدیده غیر عادی در پایتخت کنند. شرایط اونقدر بحرانی هست که مسئولان از تصمیم‌های تازه خبر بدن، دست کم برای مبارزه با این غول که مدام قوی تر میشه و راه‌های تازه‌ای رو در پیش بگیرند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از طرح خبر داده که در اون طرح خودروهای پایتخت با توجه به میزان آلایندگیشون به 4 رنگ آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم میشن و بر اساس رنگ مجاز به تردد در نقاط مختلف تهران میشن.
در پژوهش‌های مربوط به همین موضوع به این شرایط اشاره شده که حتی تصور این که مردم دنیا در چه شهرهای آلوده‌ای زندگی می‌کنند و با چه خطرهایی دست به گریبانند ترسناکه. فرین کمانگر، رئیس بخش اپیدمیولوژی یا همگیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، از تاثیر این آلودگی‌ها بر مردم شهرهای بزرگ ایران میگه.
باید ببینیم که مقدار این آلاینده ها در تهران یا مشهد یا بقیه شهرهای بزرگ دنیا مثل پکن و نیویورک چقدر هست. اینها رو مقایسه کنیم با اون مناطقی که آلودگی کمتری داره و ببینیم تأثیر اینها چقدر هست.
ترافیک در خیابان‌ها و جاده‌ها، زندگی در حاشیه جاده یا بزرگراه‌ها، زندگی در شهرهای پر از ماشین و تردد خودروهای قدیمی بر کیفیت هوایی که ما تنفس می‌کنیم اثر می‌گذاره. محیط‌های آلوده‌تری شکل می‌گیره و ذرات معلق بیشتری هم تولید میشه و بر اساس این تحقیق‌ها مغز و اعصاب رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. کیفیت هوا در ایران روز به روز بدتر میشه. اما به گفته فرین کمانگر، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان تحلیل بهداشت عمومی دانشگاه دولتی مورگان در آمریکا، کیفیت هوا در کشورهای غربی بهتر میشه.
در 1970 قانونی رو در آمریکا میگذارن مثل کلین ایر اکت که یک استانداردهایی رو تعیین میکنن و میگن مقدار آلاینده ها باید تا حد مشخصی بیاد پایین. این اثر بسیار زیادی گذاشته و سعی کردن آلودگی که از موتور ماشین ها میاد بسیار کم بشه، مقدار مصرف بنزین و گازوئیلشون رو کم بکنن، سعی کردن موتورها بسیار تمیزتر بشه، سعی کردن که آلودگی ناشی از گرم کردن خونه ها به اثر زغال رو کم بکنن. و این اثرها البته در کشورهای غربی بسیار مهم بوده، ولی این اثرها در کل دنیا تأثیر میذاره. وقتی که استاندارد ماشین ها رو ببرن بالا، اون ماشین هایی که به بقیه قسمت های دنیا صادر میشه اونجا هم هوا تمیزتر میشه، ولی در اثر این استانداردها بسیار بسیار هوای امروز تمیزتر از چیزی هستش که 50-60 سال پیش شما در کشورهای غربی میدید.
در حال حاضر 50 میلیون بیمار مبتلا به آلزایمر و پارکینسون در دنیا زندگی می کنند. نظراتتون رو برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.